ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراه هستید با رادیو فردا در دوشنبه سرد زمستانی 29 دی ماه در ایران. از هر شهری که پیوستید به ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان به شما سلام میکنیم. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه زنده با بخشای خبری و تحلیلی که همکارانم برای مجله شامگاهی رادیو فردا تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم این برنامه زنده رو با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به دنبال نبردهای شدید روز دوشنبه میان حوثی‌های یمن و ارتش این کشور در اطراف کاخ ریاست جمهوری در صنعا، عصر امروز خبرگزاری رسمی یمن از برقراری آتش بس میان طرفین خبر داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها نیز تایید کرد که در مذاکره میان نمایندگان حوثی‌ها و وزیران کشور و دفاع یمن بر سر آتش بس توافق شده است. شورشیان شیعه حوثی در جریان این نبردها کنترل رادیو تلویزیون دولتی یمن را در دست گرفتند. وزیر اطلاع رسانی یمن این اقدام را گامی به سوی کودتا توصیف کرده بود. حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردارند، از سوی با دولت یمن و از سوی دیگر با القاعده یمن در نبرد هستند. در اعتراض به چاپ دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام در هفته‌نامه شارلی ابدو، بعد از ظهر دوشنبه تجمعی با شعارهای مرگ بر فرانسه، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در مقابل سفارت فرانسه در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این تجمع از سوی سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد و تظاهرکنندگان پلاکاردهایی با محتوای پیامبر من محمد است به زبانهای انگلیسی، عربی، فرانسوی و آلمانی در دست داشتند. به گزارش ایسنا، در این تجمع احمد توکلی نماینده مجلس نشریه شارلی ابدو را روزنامه بدکاره خواند و گفت حمله به این نشریه ساختگی به نظر می رسد و توسط عوامل جاسوسی موساد و سیا انجام شده است. نماینده بسیج دانشگاه تهران در این تجمع با انتقاد از برخی عملکردهای دولت روحانی و با اشاره به پیاده‌روی وزیران خارجه ایران و آمریکا در ژنو گفت دولت باید سفیر فرانسه را اخراج کند و وزیر خارجه با شیطان قدم نزند. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه کشته شدن سرتیپ پاسدار محمد علی الله‌دادی را در حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی تایید کرد. در بیانیه روابط عمومی سپاه آمده است این فرمانده در مقام مستشاری برای کمک به دولت سوریه و مقابله با گروه‌های تکفیری سلفی به سوریه اعزام شده بود. بر اساس این بیانیه، او هنگام بازدید از منطقه قنیطره هدف حمله هلیکوپتر نظامی اسرائیل قرار گرفت. یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت در این حمله 6 ایرانی کشته شدند. این رقم اما از سوی منابع دیگر تایید نشده است. پیشتر اعلام شده بود که روز یکشنبه در شلیک راکت توسط یک هلیکوپتر اسرائیلی در منطقه قنیطره واقع در سمت سوری ارتفاعات جولان، یک فرمانده سپاه پاسداران و حداقل 5 تن از اعضای ارشد حزب الله لبنان همراه با جهاد مقنیه، فرزند عماد مقنیه، از فرماندهان سابق حزب الله کشته شدند. تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی 1-0 بر تیم ملی فوتبال امارات به عنوان صدرنشین راهی دور حذفی جام ملت‌های آسیا شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در ساعت 8 شب دوشنبه به وقت محلی در شهر بریزبن استرالیا آغاز شد و با برتری 1-0 ایران به پایان رسید. تک گل ایران را رضا قوچان‌نژاد در دقیقه 90 روی پاس آندرانیک اسکندریان به ثمر رساند. جدول نهایی گروه سوم اکنون بدین شرح است: ایران با 9 امتیاز صدرنشین است و در ردیف‌های بعدی امارات با 6 امتیاز، بحرین با 3 امتیاز و قطر بدون امتیاز قرار دارند. همزمان با لغو مجوز روزنامه مردم امروز، احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه نیز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. علاءالدین ظهوریان دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه از لغو مجوز انتشار این روزنامه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات و ارسال پرونده روزنامه به دادگاه خبر داد. روز دوشنبه همچنین محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مدیر مسئول مردم امروز گفت احضاریه مدیر مسئول به دادسرای فرهنگ و رسانه را دریافت کرده است. روزنامه مردم امروز به مدیر مسئولی احمد ستاری و سردبیری محمد قوچانی شنبه گذشته به دلیل چاپ عکس بزرگی از جورج کلونی در مراسم دریافت جایزه گلدن گلوب که میگوید من هم شارلی هستم توقیف شده بود.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. یادتون نره به سایت ما هم سر بزنید و اخبار رو از اونجا دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه از درگیری ها بین ارتش سوریه و کردها در منطقه کردنشین خواهید شنید.
سوریه با نیروهای ارتش آزاد درگیر بود و کردها هم با داعش. حالا که این دو تا خطر برای این دو رفع شده، شاید ارتش سوریه یا کردها احساس کنند که میتونند بستر مناطقی که با هم اختلاف دارند به نبرد قدرت بپردازند.
توقیف روزنامه مردم امروز و لغو پروانه انتشار اون با احضار مدیر مسئول روزنامه به دادسرا.
همزمان خواهد شد با ریزش طبقه متوسط فرهنگی حامی آقای روحانی یا حداقل دلگیر شدن و مایوس شدن اونها از وعده هایی که ایشون ابراز کرده.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه فرهنگی ادبی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید اگر با ما بمونید. در خبرها هم شنیدید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز 29 دی ماه مذاکرات با همتای آمریکاییش رو صریح و جدی توصیف کرده. این مذاکرات روز گذشته در ژنو به پایان رسیده. آقای ظریف گفته مذاکرات خیلی پیچیده شده و وارد جزئیات شدند، اما اگر طرف مقابل آمادگی داشته باشه در بهمن ماه و سالگردی که اعلام کرده به نتیجه خواهیم رسید. اما از هانا کابیانی بشنویم که در تمام هفته گذشته برای پوشش این مذاکرات به ژنو رفته بود و حالا با ماست. هانا بذار از دور بعدی مذاکرات شروع کنیم. همونطور که آقای ظریف گفته، چطور برنامه ریزی شده و چه انتظاراتی وجود داره؟
سلام میکنم به تازده و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، مذاکره در ژنو در حالی به پایان رسید که ایستگاه‌های بعدی مذاکرات در دو اجلاس مهم امنیتی و اقتصادی در قلب اروپا خواهد بود. محمد جواد ظریف در این باره گفته که در حاشیه نشست اقتصادی داووس در سوئیس دیدار کوتاهی با همتای آمریکایی خودش جان کری خواهد داشت، اما این نشست امنیتی مونیخ خواهد بود که در روزهای 6 تا 8 فوریه کار جدی تر پیرامون مذاکرات هسته‌ای در اونجا انجام میشه. محمد جواد ظریف امروز در این باره با اشاره به دیدارهایی که هفته گذشته با مقام‌های اروپایی داشته و اینکه احتمال داره همه وزرای خارجه 6 کشور 5 به علاوه 1 در مونیخ حاضر باشن، گفتش که احتمال برگزاری نشست در سطح وزرای خارجه وجود داره که این خودش بر اهمیت این نشست خواهد افزود، چرا که معمولاً گرفتن تصمیمات اساسی و سیاسی در نشست وزرای خارجه انجام میشه. پیش از کنفرانس مونیخ در روز 16 بهمن معاونان ایران و 5 به علاوه 1 در مونیخ دیدار میکنند تا به گفته آقای ظریف ببینند که زمینه دیدار وزرای خارجه فراهم خواهد شد یا خیر. البته این اولین بار نیستش که در حاشیه نشست امنیتی مونیخ دیداری پیرامون برنامه هسته‌ای انجام میشه. سال گذشته هم آقای ظریف در هتل بایرشهوف که دهه هاست محل برگزاری کنفرانس مونیخ دیدارهایی رو در زمینه مذاکرات هسته‌ای برگزار کرده.
حالا از محتوای مذاکرات هم برای ما بگو. یه سری گزارش های منتشر شد مبنی بر این که در مذاکرات ژنو ایران و آمریکا در حال کار روی اصول یک توافق بودند، اما مذاکره کننده ها صحبتی از این موضوع نکردند و جزئیاتی رو تا الان مطرح نکردند.
بله، من با تحلیلگرانی که در ژنو این گفتگوها رو از نزدیک دنبال می‌کردن در این باره صحبت کردم که اگه این گزارش‌ها صحت داشته باشه این اصول توافق به چه معنیه. شاید کمی پیچیده باشه، اما این روند رو میشه اینگونه توضیح داد که ایران و 5 به علاوه 1 باید به یک توافق جامع و کامل با همه جزئیات تا تیر ماه سال آینده دست پیدا کنند و برای اون باید ابتدا تا اسفند ماه به یک توافق سیاسی یا همان چارچوب اصلی توافق دست یابند. این اصول توافق که در ژنو ازش صحبت شد مرحله پیش از توافق سیاسیه که قدم‌ها برای رسیدن به اون رو روشن می‌کنه. هیچ یک از مذاکره کنندگان در این باره به صورت مستقیم اظهار نظر نکردند. نماینده چین که معمولاً از الفاظی فلسفی برای توضیح روند مذاکرات استفاده می‌کنه درباره این مسئله گفتش که دیدارها به گسترش توافق نظرها منجر شده. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از دیپلماتی که نامش فاش نشده از عدم پیشرفت در مذاکرات سخن گفته. عباس عراقچی وقتی که روز گذشته محل مذاکرات رو ترک کرد گفتش که برای بررسی روند پیشرفت هنوز زوده. در نتیجه اینکه آیا این به معنای نزدیک شدن طرفین به اصول توافق هست یا خیر، موضوعیه که همچنان پشت درهای اتاق مذاکره باقی مونده.
از روز چهارشنبه که بخشی از این مذاکرات آغاز شد در ژنو تو به ژنو سفر کردی و در تمام این روزها اونجا حضور داشتی، میتونی بگی طبق شنیده‌ها و دیده‌های تو نقاط عطف در مذاکرات ژنو چی بود؟
به چند مورد میتونم اشاره بکنم. اول اینکه در روز اول مذاکرات دیدار دو جانبه وزرای خارجه ایران و آمریکا از موارد مورد توجه بود، چون که کری ظریف برای تنفس و به گفته آقای ظریف کاهش فضای تنش‌آلود مذاکرات دقایقی رو در خیابان‌های ژنو پیاده روی کردن. همچنین آقای کری که قرار بود حوالی ساعت 6 عصر راهی پاریس بشه، همچنان چند ساعتی رو اگرچه که از پیش اعلام نشده بود در ژنو موند و به گفتگو ادامه داد. موضوع دیگه سفرهای غیر منتظره آقای ظریف به برلین، بروکسل و پاریس بود. همچنین اگرچه که در محل مذاکرات اتفاق نیفتاد، اما صحبت‌های باراک اوباما و هشدارش به کنگره آمریکا درباره وتو تحریم‌های تازه در صورت تصویب دیگر موردی بود که به عنوان اقدامی تاثیرگذار بر مذاکرات ژنو ارزیابی شد. و شاید دیگر مورد این بود که در این دور از مذاکرات از همه سو، چه در ژنو و چه در سایر پایتخت‌های مرتبط، اشاره به کم بودن زمان موضوع بسیار پررنگی بود. و در نهایت اینکه ایران میگه اراده سیاسی طرف مقابل برای دستیابی به توافق لازمه، کشورهای غربی پنجه به علاوه یک هم میگن یک تصمیم سیاسی از سوی مقام‌های ارشد ایران هستش که سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران رو مشخص میکنه.
خیلی متشکرم از تو هانا کاویانی، خبرنگار ما بود که به ژنو رفته بود و تمام خبرهای مرتبط با دور تازه مذاکرات هسته‌ای در ژنو رو پوشش میداد. همونطور که در خبرها شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته در صورت آمادگی طرف مقابل آماده هستن که در بهمن ماه به توافق برسن. جزئیات بیشتر رو در سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دیدبان حقوق بشر سوریه از درگیری بین کردها و ارتش سوریه در شهر عمدتاً کردنشین حسکه در شمال شرقی سوریه خبر داده. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیری شماری کشته و زخمی هم بر جای گذاشته. درگیری بین یگانهای مدافع خلق کرد و نیروهای وفادار به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در حالی رخ میده که بر اساس توافقی نانوشته از حدود 2 سال پیش طرفین به یک آتش‌بس تقریبا پایدار رسیده بودند. جزئیات رو از رضا ولی‌زاده میشنویم.
درگیری غیرمنتظره در منطقه بی‌طرف، کردها و دولت بشار اسد در آتش‌بس نانوشته 2 سال پیش توافق کرده بودند شهر حسکه منطقه بی‌طرف باشد و هیچ کدام در آنجا نیروی مسلح نداشته باشند. این شهر میان طرفین به 2 قسمت تقسیم شده بود، تا اینکه طبق گزارش پایگاه خبری یگانهای مدافع خلق کرد، روز شنبه 27 دی هواپیماهای سوریه بخشی از منطقه کردنشین نزدیک به حسکه را بمباران می‌کنند. به دنبال این اتفاق، نیروهای ارتش سوریه برخی از ساختمان‌های منطقه بی‌طرف را تصرف می‌کنند و مشغول ساخت یک پست ایست بازرسی در مقابل پست ایست بازرسی نیروهای کرد می‌شوند. به گفته رامی عبدالله، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، در مقابل نیروهای کرد 10 تن از سربازان ارتش سوریه را بازداشت می‌کنند و درگیری از همینجا آغاز می‌شود. تاکنون آمار دقیقی از تعداد کشته‌ها و زخمی‌های این درگیری در دست نیست. گفته می شود در مجموع 6 تن از نیروهای طرفین کشته و 20 تن هم زخمی شدند. اما چرا این آتش‌بس و توافق نانوشته بر سر مداخله نکردن نیروهای بشار اسد در مناطق کردنشین بالاخره شکسته شد؟ همین سیدی، تحلیلگر سیاسی کرد در بریتانیا، می گوید
به نظر من این توافق نانوشته بیشتر شبیه یک آتش‌بس اعلام نشده بود، به این دلیل که از سوریه با نیروهای ارتش آزاد درگیر بود و کردها هم با داعش. حالا که این دوتا خطر برای این دو رفع شده، شاید ارتش سوریه یا کردها احساس کنند که میتونند بستر مناطقی که با هم اختلاف دارند مجددا به نبرد قدرت بپردازند و این توافق رو نادیده بگیرند که به نظر من فقط یک آتش‌بس کاملا موقت بود.
منابع کرد میگویند از روز شنبه تا کنون درگیری میان یگانهای مدافع خلق کرد و نیروهای وفادار به بشار اسد همچنان ادامه دارد، نبردی که همین سیدی معتقد است چندان به درازا نخواهد کشید،
چون هر دو درگیری های دیگری هم دارند و همچنین با توجه به این که نه کردها به اون ثبات و اعتبار کامل بین المللی رسیدند و نه دولت سوریه هم تونسته که چهره مثبت‌تری از خودش نسبت به سالهای قبل نشون بده، این جنگ مشروعیتی بر اونها نخواهد داشت و نمیتونند از لحاظ اقتصادی و نظامی هم توجیهی برای ادامه این جنگ داشته باشند. به نظر من با تفوق نسبی نیروهای کرد، این جنگ در روزهای آینده پایان پیدا میکنه.
فعالان کرد عکسهایی را منتشر کردند که نشان می‌دهد از ساختمان‌هایی که ارتش سوریه تصرف کرده بود دود بلند می‌شود و مدافعان کرد پرچم خود را بر فراز آنها نصب کردند. آنها می‌گویند کردها این ساختمان‌ها را پس گرفتند. از 4 سال پیش که بحران سوریه آغاز شده است، کردها ابتدا در 2 جبهه هم با نیروهای وفادار به بشار اسد می‌جنگیدند و هم با گروه‌های نظیر خلافت اسلامی یا همان داعش و جبهه النصره. اما این جنگ از 2 سال پیش تنها با گروه خلافت اسلامی و گاهی با جبهه النصره ادامه یافته است. شهر کردنشین کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه قلب این نبرد بوده و چنان که روزنامه بوگون ترکیه گزارش می‌دهد، دومین گروه از پیشمرگه‌های کرد اقلیم کردستان عراق روز جمعه برای پیوستن به مدافعان کرد در کوبانی وارد ترکیه شدند و به زودی به کوبانی خواهند رسید. پیش از این نیز 150 نیروی پیشمرگه اقلیم کردستان عراق همراه با سلاح‌های نیمه سنگین از ترکیه به کوبانی رفته بودند.
گزارش رضا ولی‌زاده را شنیدید از رادیو فردا در مورد درگیری‌های تازه‌ای که دوباره بین کردها و ارتش سوریه در شهر عمدتاً کردنشین در حال روی دادن است.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اگر مشکل دارید برای اینکه مستقیم به سایت ما مراجعه کنید، میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران برای ما ایمیل بفرستید به نشانی proxy@radiofarda.com. در بخش موضوع ایمیلتون حتما بنویسید که درخواست کننده سایفون 3 هستید. بعد از توقیف روزنامه مردم امروز توسط دادستانی تهران، حالا هیئت نظارت بر مطبوعات هم گفته پروانه انتشار این روزنامه رو لغو کرده. همزمان هم گزارش شده که مدیر مسئول روزنامه مردم امروز به دادسرا احضار شده. از بابک غفوری آذر میشنویم.
لغو پروانه انتشار روزنامه مردم امروز، این تصمیم نشست روز دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات ایران بود. علاءالدین ظهوریان دبیر این هیئت به خبرگزاری های ایران گفته پس از بررسی های زیاد، هیئت نظارت بر مطبوعات تصمیم به لغو مجوز روزنامه مردم امروز گرفت و پرونده این روزنامه را به دادگاه ارسال کرد. 2 روز قبل از این تصمیم، دادسرای فرهنگ و رسانه تهران حکم به توقیف روزنامه مردم امروز داده بود و تصمیم روز دوشنبه هیئت نظارت راه را بر احتمال انتشار این روزنامه سخت‌تر کرد. روزنامه مردم امروز به سردبیری محمد قوچانی در صفحه اول شماره 24 دی ماهش با چاپ عکس بزرگی از جورج کلونی، هنرپیشه سرشناس آمریکایی، این تیتر را به نقل از او منتشر کرده بود که من هم شالی هستم. تیتری که به عنوان عامل اصلی توقیف این روزنامه مطرح شده بود و حالا دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات میگوید درج این تیتر روزنامه مردم امروز را مشمول بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات میکند. بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات ناظر بر اهانت به دین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به رهبر جمهوری اسلامی و مراجع تقلید است. دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است و وزیر ارشاد یا نماینده او در جلسات این هیئت شرکت می‌کند. اقدام به لغو پروانه انتشار روزنامه مردم امروز که به نوعی شدیدترین تصمیم علیه یک نشریه محسوب می‌شود، این گمانه را درباره همراهی دولت با تصمیم قوه قضاییه علیه یک نشریه تقویت می‌کند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی، درباره این تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات چنین میگوید:
در حال برخورد با پروانه یک نشریه و منتفی کردن هر گونه احتمال ادامه فعالیت اون، یک واکنش خیلی تندی است از طرف زیرمجموعه دولت اعتدالگرای آقای روحانی که انتظارهای زیادی رو ایجاد کرده بود و وعده‌هایی داده بود برای دفاع از آزادی بیان، و این رفتار مشابه، یعنی اقدام مشابه وزارت فرهنگ در کنار نهاد قضایی، خب عملا نشون میده یک عزم جدی وجود داره برای جلوگیری از فعالیت مطبوعات مستقل و حداقل اینکه اون بدنه اجتماعی اقتدارگرا رو به این شکل راضی نگه دارن از خودشون. و این البته همزمان خواهد شد با ریزش طبقه متوسط فرهنگی حامی آقای روحانی، یا حداقل دلگیر شدن و مایوس شدن اونها از وعده‌هایی که ایشون ابراز کرده.
همزمان با اعلام تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات در لغو پروانه انتشار روزنامه مردم امروز و ارسال پرونده آن به دادگاه، خبرگزاری ایسنا از احضار احمد ستاری، مدیر مسئول این روزنامه به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داده است. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای ستاری، با تایید این خبر به ایسنا گفته پس از مراجعه به دادسرا احضاریه مدیر مسئول روزنامه مردم امروز را دریافت کرده است.
توقیف روزنامه مردم امروز، لغو پروانه انتشار این روزنامه و احضار مدیر مسئول این روزنامه به دادسرا. این موضوع گزارش بابک غفوری آذر بود از رادیو فردا. میتونید در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو در مورد توقیف این روزنامه بنویسید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 19 و 20 دقیقه است در تهران. همچنان با شما هستیم در دوشنبه شب ایران و دوباره از ایران بیرون میریم. خبرگزاری ها گزارش دادن جسد دادستان آرژانتین که دولت این کشور رو در ارتباط با انفجار سال 94 میلادی مرکز یهودیان بوینس آیرس به معامله محرمانه با جمهوری اسلامی ایران متهم کرده بود، پیشاپیش جلسه با نمایندگان پارلمان در آپارتمانش کشف شده. از بکتوش خمسه‌پور بشنویم.
دادستان آرژانتین آلبرتو نیسمن که در خصوص پرونده حمله تروریستی سال 1994 به انجمن مشترک اسرائیلی آرژانتین موسوم به آمیا تحقیق می‌کرد، انفجار مرگباری که 85 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت، چهارشنبه گذشته رئیس جمهوری آرژانتین کریستینا فرناندز را به ایجاد کانالی محرمانه با جمهوری اسلامی به قصد تبرئه مظنونان آن بمب‌گذاری متهم کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، وی دولت را متهم کرده بود که چنین طرحی را بدین جهت به اجرا گذاشته تا آرژانتین بتواند مبادله غلات با نفت بسیار مورد نیاز از ایران را آغاز کند. بنابر اطلاعیه وزارت امنیت آرژانتین، جسد آلبرتو نیسمن یک شنبه شب در آپارتمانش در بوینس آیرس کشف شد. وی قرار بود روز دوشنبه در جلسه‌ای با نمایندگان کنگره آرژانتین در خصوص اتهاماتی که علیه دولت مطرح کرده بود شهادت دهد. به گزارش خبرگزاری رسمی آرژانتین، دادستان فدرال ویویانا فین اظهار داشته است که می توانند علت مرگ وی را بر اثر جراحت ناشی از ضرب گلوله تایید کنند، اما اینکه در تحقیقات هنوز بسیار زود است تا دانسته شود چه اتفاقی افتاده است. وی گفت در روزهای آینده با انجام کالبد شکافی دلیل مرگ وی را مشخص خواهند کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امنیت آرژانتین گزارش داده است محافظان نیسمن بعد از ظهر یکشنبه مادر وی را آگاه کرده بودند که نیسمن به زنگ درش یا تلفن پاسخ نمی‌دهد و اینکه روزنامه‌های یکشنبه هنوز از جلوی در آپارتمانش برداشته نشدند. این گزارش ادامه داده است مادر نیسمن با مراجعه به آپارتمان وی دریافت که در از تو قفل شده که با آوردن قفلساز و باز کردن در جسد پسرش را بر کف حمام یافت. بنابر اطلاعیه وزارت امنیت آرژانتین، کنار جسد وی یک تفنگ کالیبر 22 پیدا شد. نیسمن در 10 سال پیش از سوی همسر فقید کریستینا فرناندز، نستور کرشنر که در آن زمان رئیس جمهور بود، مأمور تحقیق در خصوص بمب‌گذاری سال 1994 شد. در سال 2013 آرژانتین و جمهوری اسلامی جهت تحقیق در خصوص این بمب‌گذاری به توافقی رسیدند. همان سال نیسمن با صدور ادعانامه‌ای جمهوری اسلامی و حزب الله را متهم به بمب‌گذاری آمیا کرد. جمهوری اسلامی هر گونه دخالت در بمب‌گذاری انجمن مشترک اسرائیلی آرژانتین آمیا در بوینس آیرس را تکذیب کرده است. در تحولی دیگر اسرائیل روز دوشنبه از مقامات آرژانتین خواست تا کار آلبرتو نیسمن را دنبال کنند. به گزارش رویترز وزارت خارجه اسرائیل در سوگ مرگ نیسمن در شرایط تراژیک است که به تعبیر رویترز اصطلاحی به ابریس که برخی اوقات به خودکشی اشاره دارد. قاضی رسیدگی کننده به پرونده بمب‌گذاری آمیا رودولفو کانیکوبال کورال و همچنین رئیس کابینه آرژانتین خورخه کاپیتانیچ با انتقاد از نیسمن اتهامات مطرح شده توسط وی را معیوب، نامعقول و غیر منطقی توصیف کرده بودند.
از بکتش خمسه‌پور در مورد کشف جسد دادستان آرژانتینی شنیدید که دولت این کشور رو در ارتباط با انفجار سال 94 مرکز یهودیان بوینس آیرس به معامله محرمانه با ایران متهم کرده بود. اما در ادامه دوباره برگردیم به ایران. روز دوشنبه مردم تهران شاهد حضور برخی از مقام‌های عالی رتبه سیاسی ایران از جمله رئیس جمهور در مترو بودند. حضور این افراد در مترو تهران به مناسبت روز هوای پاک بود. از بابک غفوری آذر بشنویم.
29 دی ماه روز هوای پاک در ایران. همین بهانه‌ای بود تا روز دوشنبه جمعی از مقامات ارشد دولت ایران به مناسبت این روز در متروی تهران حاضر شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عالی رتبه ترین مقام دولت بود که در متروی تهران حاضر شد و گفت در طول آغاز به کار دولتش اقداماتی برای حل مشکلات زیست محیطی انجام شده، اما این مشکلات زیاد هستند و برای رسیدن به نقطه مطلوب نیاز به کمک مردم است.
امیدواریم مردم همه کمک کنند برای اینکه ما بتونیم به یک هوای سالم برسیم.
رئیس جمهوری ایران که پیش از شرکت در جلسه شورای عالی محیط زیست در مترو حاضر شده بود، از ضرورت توجه به زمین، آب و هوای پاک هم صحبت و ابراز امیدواری کرده که این روز به گفته او سرآغاز توجهی از سوی مردم و مسئولان برای مبارزه با آلودگی هوا باشد. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی از دیگر مسئولانی بودند که روز دوشنبه از متروی تهران استفاده کردند. همزمان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفته بعد از 5 سال تهران در روز هوای پاک کیفیت هوای بهتری داشته و به شرایط سالم نزدیکتر شده است. به گفته محمد هادی حیدرزاده تهران از ابتدای سال تا کنون 13 روز هوای پاک، 199 روز سالم و 92 روز هوای ناسالم داشته که به نسبت آمار سال گذشته بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهد. این مقام مسئول محیط زیست تهران گفته تهران سال گذشته تنها 4 روز هوای پاک و 173 روز هوای سالم داشته و در مقابل 128 روز را در هوای ناسالم سپری کرده است. مسئولان دولتی ایران دلیل اصلی بهبود نسبی در هوای تهران را عدم استفاده از بنزین تولید شده در پالایشگاه‌های پتروشیمی می‌دانند. با این همه منتقدان اصولگرای دولت به ویژه برخی نمایندگان اصولگرای مجلس می‌گویند بنزین‌های وارداتی نیز به اندازه بنزین‌های پتروشیمی آلوده هستند.
روز هوای پاک در ایران چطور گذشت؟ بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مگیوس پرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی مقابل امارات به عنوان صدرنشین گروه به مرحله 1/4 پایانی جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا صعود کرد. در آخرین روز بازی‌های دور گروهی روز دوشنبه در گروه 3 تیم فوتبال ایران در ورزشگاه شهر بریزبین با قضاوت ریوچو ساتو داور ژاپنی برابر بیش از 10,000 هوادار ایرانی با تکل دقیقه 90 رضا قوچان نژاد تیم امارات را شکست داد و به عنوان تیم اول گروه راهی 1/4 نهایی شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران در ابتدا علیرضا حقیقی، خسرو حیدری، جلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، سروش رفیعی، مهرداد پولادی، جواد نکونام، وحید امیری، آندرانیک تیموریان، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون را به عنوان 11 مرد اصلی به میدان فرستاد. در نیمه دوم هم وریا غفوری، اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد به عنوان یاران تعویضی به میدان رفتند. در پایان این مسابقه هم رضا قوچان نژاد که گل طلایی ایران را به ثمر رساند به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. در بازی دیگر گروه 3 دو تیم حذف شده بحرین و قطر در یک دیدار تشریفاتی به میدان رفتند که در پایان بحرین 2-1 پیروز شد. در جدول گروه 3 تیم فوتبال ایران با کسب 9 امتیاز از 3 پیروزی در صدر ایستاد و امارات با 6 امتیاز دوم شد. بحرین با 3 و قطر هم بدون امتیاز در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند. طبق جدول بازی‌های مرحله یک چهارم، تیم فوتبال ایران به عنوان تیم اول گروه سه روز جمعه سوم بهمن با تیم دوم گروه چهار دیدار می‌کند و امارات تیم دوم گروه سه هم به مساف تیم اول گروه چهار می‌رود. تکلیف تیم‌های اول و دوم گروه چهارم فردا سه‌شنبه با برگزاری دو مسابقه ژاپن با اردن و عراق با فلسطین روشن می‌شود. در حال حاضر ژاپن با 6 امتیاز تیم اول این گروه است و اردن و عراق با 3 امتیاز دوم و سومند و هر سه تیم شانس صعود دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و سلام دوباره میکنیم به شما که همراه ما هستید در 19:30 دقیقه تهران، دوشنبه 29 دی ماه. همچنان با شما هستیم و این بخش رو با خبرها شروع میکنیم با همکارم حسین قویمی که آماده خوندن خبرهاست و بعد از اون هم برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه.
با درود فراوان، به دنبال نبردهای شدید روز دوشنبه میان حوثی‌های یمن و ارتش این کشور در اطراف کاخ ریاست جمهوری در صنعا، عصر امروز خبرگزاری رسمی یمن از برقراری آتش‌بس میان طرفین خبر داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها نیز تایید کرد که در مذاکرات میان نمایندگان حوثی‌ها و وزیران کشور و دفاع یمن بر سر آتش‌بس توافق شده است. شورشیان شیعه حوثی در جریان این نبردها کنترل رادیو تلویزیون دولتی یمن را در دست گرفتند. وزیر اطلاع رسانی یمن این اقدام را گامی به سوی کودتا توصیف کرد. در ایران، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه کشته شدن سرتیپ پاسدار محمد علی الله دادی را در حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی تایید کرد. در بیانیه روابط عمومی سپاه آمده است این فرمانده در مقام مستشاری برای کمک به دولت سوریه و مقابله با گروه‌های تکفیری سلفی به سوریه اعزام شده بود. بر پایه این بیانیه، او هنگام بازدید از منطقه قنیطره هدف حمله هلیکوپتر نظامی اسرائیل قرار گرفت. یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان به خبرگزاری فرانسه گفت در این حمله 6 ایرانی کشته شدند، اما رقم از سوی منابع دیگر تایید نشده است. در ایران، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز دوشنبه با اعلام اینکه اگر قیمت نفت تا 25 دلار هم برسد مشکلی وجود نخواهد داشت، افزود هیچ سناریویی برای افزایش قیمت بنزین از سوی دولت ارائه نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن زنگنه همچنین خبر داد که کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد دولت ایران درباره تعیین 72 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال 94 را تصویب کرده است. آقای زنگنه تصریح کرد: ما به دنبال همکاری‌های مشترک با اعضای اوپک هستیم تا قیمت نفت بهبود یابد. وی در این حال گفت که برای اوپک خط قرمزی درباره قیمت نفت وجود ندارد. در اعتراض به چاپ دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام در هفته‌نامه شارلی ابدو بعد از ظهر دوشنبه، تجمعی با شعار مرگ بر فرانسه در مقابل سفارت این کشور در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این تجمع از سوی سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد و تظاهر کنندگان پلاکارت‌های با محتوای پیامبر من محمد است به زبان‌های انگلیسی، عربی، فرانسوی و آلمانی در دست داشتند. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. هنوز به پایان نرسید این برنامه زنده و شما علاوه بر این که میتونید ما رو از طریق سایتمون پیدا کنید، radiofarda.com، برنامه ها رو گوش کنید، پخش زنده رو هم اونجا میتونید داشته باشید و آخرین خبرهای کوتاه رو هم در بخش سمت چپ صفحه اول وبسایت ما میتونید پیدا کنید. اما بریم همراه بشیم با مهرداد قاسم‌فر در برنامه هفتگی ادبیش نمای دور نمای نزدیک و باز هم از کتاب و ادبیات بشنویم در ایران. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک مثل هر هفته با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. این هفته با چند کارشناس حوزه نشر و کتاب موضوع مهم ویراستاری و ویرایش در تولید و ترجمه کتاب در ایران را بررسی کوتاهی خواهیم کرد. اما پیش از آن چند خبر. گفتگو با آندری تارکوفسکی عنوان اثری به اهتمام جان جانوتیو و شامل منتخبی از مهمترین مصاحبه های این فیلمساز بزرگ روس با نشریات سینمایی جهان با ترجمه آرش محمد اولا از سوی نشر ققنوس منتشر شده. سوء قصدهایی به زندگی آن زن اثر مارتین کریمپ، نمایشنامه نویس نامدار انگلیسی را علی اکبر علیزاده ترجمه و نشر بیتگل منتشر کرده. این نمایشنامه را از جهت اثرگذاری بر مخاطبانش با در انتظار گودو مقایسه کردند. نقد و تحلیلی معتبر بر فیلم پدرخوانده از شاهکارهای قرن بیستم نوشته جان لوئیس و به سفارش انستیتو فیلم بریتانیا با ترجمه امین مدی را نشر عامه منتشر کرده است. یکی از انتقادات مدام ناظران کتاب در ایران و حتی نویسندگان و برخی مترجمان درباره صنعت نشر کتاب، فقدان ویراستاران مجرب و صاحب نظر در حوزه ویرایش محتوایی است. آنچه که در ایران به عنوان ویرایش شناخته می شود، عمدتاً متمرکز بر نظارت بر یک دست کردن رسم الخط کتاب است و در برخی موارد اندک نظارت بر فیزیک نشر چون شکل و ظاهر کتاب. ویراستاری اما آنگونه که در کشورهای دارای صنعت نشر رخ می دهد، بیش از هر چیز ویرایش محتواست و حتی مواردی بسیار گسترده تر. فرج سرکوهی، روزنامه نگار، نویسنده و منتقد کتاب، ساکن آلمان.
ویراستاری ابعاد گوناگونی داره. در وهله اول، نخستین کار ویراستاران یا هیئت ویراستاری انتخاب کتاب هست، به این معنا که آیا اصولا این کتاب منتشر بشه یا نشه. و البته هیئت‌های ویراستاری کتاب سفارش میدن، یعنی یکی انتخاب کتاب‌هایی که بهشون پیشنهاد میشه و بعد سفارش دادن کتاب‌هایی که تصورشون این هستش که لازم هست که منتشر بشه، پاسخگوی نیازی است که در بازار وجود داره. و بعد ارزیابی کیفیت کتاب هست که به طور کلی کتابی که پیشنهاد شده اصولا قابل چاپ هست، یعنی ارزش چاپ داره، ارزش های به اصطلاح کیفی. و بعد وقتی که کتاب ارزش کیفی چاپ داره، اون وقت وارد محتوا میشن. در مورد کتاب های علمی طبیعتا بحث منابع مطرح میشه که آیا کتاب به منابع خودش ذکر کرده، نمیدونم نمایه داره، و بعد پس بندیش چطوره، تنظیمش چطوره، نثرش چطوره، که نثر باید متناسب بشه با مخاطب. مثلا ویراستاری کتاب کودک تفاوت داره با ویراستاری کتاب برای عموم، یا خیلی تفاوت داره با ویراستاری کتاب دانشگاهی، یعنی ویراستاری یعنی نثر متناسب با مخاطب. بعد تازه میرسیم به نحوه ارائه کتاب هست که ویراستار برش نظارت داره. البته بخش فنی اون کار میکنه، اما ویراستار برش نظارت داره. این یه بحث. بخش دیگه ویراستاری جنبه های دیگه هم داره، مثلا ویراستاری دالتون معارف ها یا ویراستاری مثلا فرهنگ لغت نامه ها، که اون هم یک کار بسیار تخصصی جداگانه است، یا ویراستاری کتاب های علمی.
این گونه ویراستاران البته باید از دانشی بسیار گسترده هم در حوزه های تحت نظارت برخوردار باشند. ویراستارانی که هم منتقدان صاحب نظر و معتبر کتابند و هم کارشناسان تراز اول ژانرها و تکنیک های داستان نویسی. فتولا بینیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران.
ببینید، من نام شماری از این ویراستاران رو در آمریکا و انگلیس و فرانسه، حالا یا با کمک اینترنت یا دوستانم که مقیم آن کشورها هستن، به دست آوردم. تا اونجا که من درک کردم خیلی از اینا استاد دانشگاهن، خیلی از اینا خودشون داستان نوشتن، نقد نوشتن، نظریه نوشتن و خودشون آدمای به قول معروف غولین در عرصه ادبی داستانی. بنابراین وقتی کتاب فرض کنیم یک کسی مثل فیلیپ راس یا مثلا مارگارت آتوود میدن دستشون، مرعوب نمیشن. ترجمه کنیم مثل ازرا پوند که میاد مرعوب اسم الیوت نمیشه و اون فصل رو هضم میکنه، این فصل رو هضم میکنه، اون جا به جا میکنه فلان، اینا میان زیر رو میکنن.
تینوش نظمجو، مترجم و ناشر کتب الکترونیکی ساکن پاریس، هم درباره وظیفه ویراستاران در صنعت نشر در کشورهای غربی میگوید:
ببینید، تو انتشاراتی که توی فرانسه وجود داره، تو هر انتشاراتی درون خود اون انتشارات کار میکنن که حالا روی چندین کتاب کار میکنن و از نزدیک با نویسنده در تمام مدت خلق اثر جلو میرن و شروع میکنن به کار کردن، به دادن حتی ایده، گاهی اوقات حتی جابجا کردن فصل‌ها و قسمت‌ها. این خب قسمت خیلی مهمیه که حالا من خیلی برش نمیگذونم به ویراستاری، شاید کلمه اون حرفه رو اسمش نمیذارم ویراستاری، اون حرفه رو میذارمش ناشر. و اون بخشی هستش که اون ناشر در واقع شروع میکنه به دخالت کردن و شروع میکنه یک جورایی با خود نویسنده پا به پا متن رو نوشتن. حالا همه اینا باز بستگی داره که نویسنده خودم چقدر مشهور باشه، اولین کارش باشه یا نباشه، روی اینا خیلی کار میشه کرد. و همه اینا هم به دو بخش در واقع تقسیم میشه. یکی بخش بازارش هستش که ناشر میبینه خیلی وقتا ممکنه هست تا ضرر بزنه، یعنی خیلی وقتا ممکنه که نابود بکنه متن رو، یا متن رو به یک سمت یه متنی که فروش حالا بیشتری ممکنه داشته باشه برگردونه. خیلی وقتا هم هستش که خب خیلی از ناشرها هستن روی کتاب‌های معروفی کار کردن با نویسنده‌های معروف و اون کتاب‌ها رو در واقع دگرگون کردن و چیز خیلی جالبی ازش به وجود آوردن. متأسفانه این بخش ما چون قسمت نشر ما در ایران خیلی بی‌حرفه‌ای نیست، این بخش به یک جورایی نادیده گرفته شده.
اما در ایران وضعیت ویراستاری چگونه است؟ فرج سرکوهی از سابقه ویرایش کتاب در ایران میگوید.
در ایران در دهه 40 و 50 برخی ناشران که بعداً اتفاقا اینا ناشران معتبر شدن، به تدریج سعی کردن ویراستاری رو به مفهوم درستش داشته باشن. مثلا اگر شما نگاه بکنید، انتشارات نیل در پیش از انقلاب در بخش داستان و در ترجمه کتاب‌های داستانی هیئت ویراستاری بسیار معتبری داشت که ابوالحسن نجفی هم یکی از اونها بود، یا انتشارات امیر کبیر در بعضی از ژانرها ویراستاری خیلی بالا داشت. یکی از به اصطلاح جامع‌ترین هیئت‌های ویراستاری رو انتشارات فرانکلین داشت، یعنی اصلا ده‌ها نفر در زمینه‌های گوناگون در انتشارات فرانکلین ویراستار بودند. و انتشارات امیر کبیر همجور، انتشارات خوارزمی ویراستاری بسیار خوبی داشت. به هر حال ناشران که الان اسمشون به عنوان ناشران معتبر می‌بریم، یکی از دلایلی که معتبر شدن این بود که از به اصطلاح هیئت‌های ویراستاری خیلی تخصصی برخوردار بودن.
با این وصف از نظر این نویسنده و منتقد کتاب، ویراستاری در شرایط فعلی در ایران تا حد زیادی از صحنه خارج شده است.
بعد از انقلاب اصولا در ایران ویراستاری مرد، نه فقط بعد حد اکثرش در برخی از ناشرها که حالا خیلی هم سعی میکنن به اصطلاح ناشرهای خوبی باشن، ویراستاری تبدیل شده به این که مثلا رسم الخط یکی بکنن، یا مثلا چه میدونم حالا یکی دوتا اصلاحات کوچیکی در کتاب بکنن. و حالا اصلا در ایران که الان وقتی ما ناشرانی داریم که پول میگیرن از نویسنده‌ها و کتاب چاپ میکنن، دیگه اصلا مسئله ویراستاری مطرح نیست. در ایران اصولا صنعت نشر از این رفته، ناشرها کتاب در میارن برای کاغذ یا پول از نویسنده میگیرن و دیگه اصلا برای وقتی برای ناشر دو چیز در گذشته، برای که ویراستاری به معنای جدی وجود داشته باشه، دو تا چیز باید وجود داشته باشه برای ناشر، دو تا مؤلفه. یک مؤلفه این که ناشر باید کتابش رو بپوشه و خزینه‌شو تأمین کنه، نه اینکه کاغذ بگیره یا پول از مؤلف بگیره. دوم این که ناشر به ارائه کتاب به اعتبار خودش علاقمند باشه. ما الان در ایران هیچ کدوم از دو تا رو متأسفانه نداریم و به انگار مثلا ویراستاری نداره، مگر در تعداد انگشت شماری از کتاب ها هستش که هنوز ویراستاری اعمال میشه، مثل برخی از فرهنگنامه.
با این حال برخی معتقدند که علت پا نگرفتن ویراستاری علمی و با استانداردهای جهانی در صنعت نشر ایران ضعف مالی ناشران است. فتح الله بی‌نیاز نویسنده و منتقد کتاب در تهران.
خب در ایران اگر بخواد چنین ویراستاری استخدام بکنه یک ناشر، برای 26 روز در کار من فکر کنم دیگه حداقل باید 5 میلیون تومان حقوق بده به اینا، چون چنین ویراستاری کمتر از این حقوق نمیره. او ویراستاری که با مای 700 هزار تومان میره، شما خودتونم میدونی ویرایش نمیکنه. مثلا فرض کنید به جای کلمه کاستن مثلا میگه بکاهد، میگه بکنش کم کرد، داستانی تر بشه. این ویراستار نیست. ناشری که میاد 1100 تا می نویسه برای اعتبار نویسنده یا مترجم، بعد 400 تا 700 تا از همون کتاب چاپ میکنه، از مثلا نویسندگان شاخصی مثل یوسا، مثل پوئنتس و مترجمان شاخصی چاپ میکنه و همینطور از نویسندگان تراز اول کشور ما، اینا چجوری میتونن مای 4-5 میلیون حقوق بدن؟
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد کتاب در آلمان اما معتقد است که ضعف مالی ناشران علت اصلی نبودن ویراستاران بزرگ در چرخه صنعت نشر ایران نیست.
نه، من فکر میکنم که مصیبتی که صنعت نشر ایران بهش گرفتار شد دلایل وسیع‌تر از این حرفاست. یعنی اولا توجه بکنید که صنعت نشر ایران وابسته شد به یارانه‌های دولتی. حالا از کاغذ بگیر تا کمک های دیگر یا خرید کتاب. بعد صنعت نشر ایران تبدیل شد به دلالی، یعنی پول از مؤلفین بگیر و کتاب چاپ بکن. همون دلایلی که به طور کلی صنعت نشر رو کشته، میراث‌تاری هم کشته.
به هر حال علت‌ها هر چه که هست، از نظر بسیاری از فعالان حوزه نشر و تألیف و کتاب، فقدان ویراستاری و ویراستاران معتبر و صاحب نظر باعث بروز مشکلات فراوانی برای تولید کتاب در ایران بوده و هست. مشکلی که همگان به آن معترفند، اما چشم‌انداز نزدیکی برای رفع آن به نظر نمی‌رسد. با من مهرداد قاسم فر در برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. سپاس از همراهیتان. تا هفته بعد.